10:24 آغاز میشه و با بیان شیواتون شعر میخونید، ما هم لذت میبریم و بعد از اون هم برنامه شبانه رو آغاز میشه که از همینجا اعلام میکنم که رانندگان محترم، شب بیداران عزیز، آیا تغییر فصل روی کار شما تأثیر میگذاره؟ به چه صورت یا در چه مواردی؟ به اضافه این که مثل همیشه هرچه دل تنگت میخواد بگو در برنامه شبانه رو، و منتظر هستیم که انشالله صدای گرم و دلنشین شما رو چه در برنامه چهار باغ و چه در برنامه شبانه رو بشنویم. پس منتظریم.
دیدار در رادیو به نام خدا. امروز هم در خدمت یکی از پیشکسوتان ارجمند رادیو هستیم و صحبت‌های ایشون رو درباره حضورشون در رادیو می‌شنویم.
من بهروز رضوی یا محمد رضا رضوی نیا هستم. ده دی سال 1326 در شهر یزد به دنیا آمدم و تحصیلاتم تا کلاس دوم ابتدایی در یزد بودم و بعد به تهران اومدم و ادامه تحصیل و زندگیم در تهران. روز پیروزی انقلاب تا بعد از ظهر من میدون ارک بودم که رادیو رو نیروهای مردمی گرفتن و بالا خوب شد یه دست رادیویی ها بودیم، برای که مردم ریختن توی استدیو موسیقی و اونجا خیلی از نوازندگان سازاشون رو جا میذاشتن که مثلا در وقت ضبط دیگه ساز به خودشون حمل نکنن. پیانو بود، چندین ساز مختلف بود. مردم در آغاز اقدام کردن به شکستن این سازا که ما با سختی مانع شدیم که بابا این ساز که حالا گناهی نداری به خود نشکنید که بیت المال این هم به هر حال. و بعد از این ماجرا من اومدم خونه، منزلم وقت خیابون گیشا بود. اومدم خونه وقتی که صدای آقای عدیلی در اومد که اینجا تهران از صدای راستین انقلاب. طب تا اون وقت حکومت نظامی بود و نظامی ها توی رادیو بودن و او اعلام کرد که نه این صدا دیگه آزاده و فلان. ما تلفن کردیم و تبریک گفتیم اینا. آقای منوچهر جهانگیری یادش به خیر، خدا رحمتش کنه، تهیه کننده برنامه بود، به من گفت فلانی آب خوردن دستت بزن زمین پاشو بیا اینجا، ما نیرو کم داریم. گفتم من گویندگی پخش نکردم، گوینده تولید بودم. وقتم این ملاحظات بود که آدم رعایت احوالات حرفه‌ای رو بکنه. گفت که مهم نیست، پاشو بیا، من گویندهی میخوام که به نوشته خیلی لازم نشته باشه بتونه حرف بزنه. اومدم من به رادیو و تا یک هفته منو مرحوم شجره، آقای اکبر هرانه و آقای حمید عاملی، تا یه هفته تقریبا ما 3-4 نفر تو رادیو بودیم. ولی که عده‌ای خودشون ملاحظه میکردن نمی اومدن، عده‌ای میترسیدن، عده‌ای نبودن. به هر حال و خب چون ما استخدامی نبودیم، کاری هم دست ما بر نیومده بود که حالا منجر بشه به پاکسازیمون، به این خاطر ما امضا شده بودیم و برنامه های رادیو رو ادامه دیم. یواش یواش بچه های گوینده دیگه راحت شد، مسئله شناسایی شدن، کسانی که میتونستن بیان، کسانی که نباید میومدن. از اون برحال بیام تا یک هفته اول در رادیو خیلی تعدادمون کم بود و شیفتار هم 4 ساعت به 4 ساعت تعیین کرده بودیم که ازم بر اساس همون شیفتا برنامه رادیو پیام بعدن شکل گرفت. و تا مدت ها برنامه های تولیدی اصلا نداشتیم، برنامه ها زنده بود غالبا، جوری که مثلا فرض کنید در راه شبها همیشه وقتی ما برنامه داشتیم از 12:30 به 1 تا ساعت شیش صبح برنامه زنده بود به اسم راه شب، حالا شده دو ساعت، سه ساعت، حالا شش ساعت. تو این شش ساعت برنامه های تولیدی هم پخش می شد که گوینده مجال استراحت داشت به چرتی بزنه استراحتی بکنه، ولی اون مجال این کارا نبود. برنامه همه زنده بود، خصوصا منم خودم برنامه رو می گفتم و می نوشتم اگه چیزی نوشتنی هم لازم بود. کتاب هایی رو با خودم می بردم تو پخش، داستانی، قصه، روایتی، خبری، چیزی می خوندیم و به این ترتیب برنامه می گذشت. حالا صحبت هایی هم که پیش می اومد، اطلاعات جدید تازه اینا رو باید می گفتیم. می شد که توی راه شب موسیقی هم خیلی کوتاه بود. موسیقی ها سرودهای انقلابی یک دقیقه و نیم، دو دقیقه ای بود و یک ترانه سرود به اصطلاح متولی که داشتیم و هشت دقیقه طولش بود، اون باز هوای وطنم آرزوست. این تنها موسیقی طولانی ما بود. ما یاد گرفته بودیم که در فاصله این موسیقی های دو دقیقه ای سه دقیقه ای بخوابیم تا صدا میمد تو که به اصطلاح میکروفون هم ما میگرفتن میخوابیدیم. وقتی صدا قطع میشد میفهمیدیم میکروفون دادن به ما، بیدار میشدیم و استندبای کارمون انجام میدادیم. روزای پردغدغه‌ای بود از جهت حرفه‌ای، از جهت فضای کار و مران خاطراتی سو زندگی حرفه‌ای ما. مدیر رادیو مهندس وجیه‌اللهی بود، مدیر پخشش آقای همایون حاجی خانی بود که هر دو انسان های تحصیل کرده. آقای وجیه‌اللهی مدیر شرکت بوتان هم بود، دکترای فیزیک اتمی داشت آقای همایون حاجی خانی و ادبیات خیلی قوی داشت و مرتبا در همه پخش ها حضور داشت. اونجا که مسئول پخش بود، این مسئولیت را از دل و جان حس می کرد. سر پخش ها بود، گفتارها را چک می کرد، کارهایی که باید بکنه برانی مدیر همه را یکی و تنها خودش انجام می داد. و اون وقتا اونجوری هنوز که سازماندهی شده باشه و ستادی باشه و مدیر پخششون بود، همه این کارهای پخش هم می کرد. خود مهندس و جنرالی هم که مدیر رادیو بود، بسیار تحصیل کرده بود، خیلی با انصافی بود. تهیه کننده ها اکثرا تهیه کننده های قدیمی رادیو بودن. اون وقتی من، خدا رحمت کنه، منوچهر جهانگیری بود، آقای جولایی بود، آقای مانی بود، آقای بیژن مقدسی بود، آقای محمود مختاری بود، بودن. باز قدیمی تر هم بودن، آقای شارق نادری هم که بود و مثل همیشه برنامه های تعطیلات رادیو رو تدارک می دید.
خبر برای آتش نشانی ها، خبر برای آتش نشانی ها، خبر رسیده که ستاد بزرگ ارتشداران آتش گرفته است. خبر رسیده که پادگان حسینیه اول مجیدیه آتش گرفته است. به ساعت 11 نزدیک می شویم. 2:30 به ساعت 11 شب باقی است. خبری دارم از شیراز که به آگاهی شما می رسانم. از بامداد امروز هزاران نفر از مردم شیراز کلانتری های مختلف این شهر را به تصرف خود درآوردند. بعد از ظهر نیز شهربانی شیراز توسط مردم و با کمک همافران نیروی هوایی تصرف شد و به طور کلی در حوادث امروز شیراز 34 کشته و 310 مجروح از طرفین به همراه داشت. همچنین فرمانده نظامی پادگان منطقه شیراز و ژاندارمری پارس طی اعلامیه‌های پشتیبانی خود را از نهضت مردم اعلام کردند و رادیو تلویزیون پارس از ساعت 16 برنامه‌های خود را آغاز کرد. حضرت آیت الله العظمی بهاءالدین محلاتی در پیام‌هایی که از رادیو تلویزیون پارس پخش شد، مردم را به آرامش دعوت کرد و آنها را از غارت و آتش سوزی برحذر نمود. با وجود این، در دادگستری و ساختمان شهربانی پارس توسط گروه های آتش سوزی های ایجاد شد. در حال حاضر بیمارستان های سازمان ملی انتقال خون شیراز احتیاج به خون منفی دارند.
این وضعیت تا سالها ادامه داشت، یعنی و بعدم بر همین روال، چون وقت دو رادیو بیشتر نبود، رادیو ایران بود و رادیو تهران بود که در آغاز انقلاب هر دو رادیو هم به راه نیفتاد، فقط یک رادیو به کار افتاد و بعد رادیوی دوم هم مطابق گذشته وقتی شروع به کار کرد، چون رادیو تهران رادیو لوکال تهران بود، در واقع رادیو دو، رادیو ایران رادیو سراسری بود. طبیعتاً ممیزی در رادیو تهران فرق می داشت، لحن و بیانش فرق می داشت، خود شنوندگانش خاص‌تر بودن و تیپ طبقه الیت جامعه مثلا مد نظر بودن. این بود که یه رادیوش شسترفته تر بود. مدتی طول کشید، من چون در ساختار اداری سازمانیش من خیلی حضور و آشنایی زیادی نداشتم، خیلی پیگیرشم نبودم، اما میدونم که این به همین ترتیب یک دو سه سالی ادامه داشت.
گویاتر از کلام میزگردی چند صدایی از وضعیت موسیقی ایران و جهان.
با نام و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، سلام دوستداران شبکه رادیوی گفتگو و سلام همراهان برنامه گویاتر از کلام. شب شما بخیر. در ماه مبارک رمضان دانشکده صدا و سیما برای دانشجویان، اساتید و کارمندان خود مراسمی بسیار صمیمانه با صرف افطار برگزار کرد که همکار گزارشگر ما فرصت رو غنیمت شمرد و در جمع دانشجویان و اساتید به ضبط این برنامه گویاتر از کلام پرداخت.
یه برنامه بود، خود من شبهای جمعه روزهای پنجشنبه داشتم که 3 ساعت طولش بود. اسمش هم بود گفته های شنیدنی، شنیده های گفتنی. مصاحبه توش بود، گفتگو بود، گزارش بود، قصه بود، شعر بود، گفتگو با صاحب نظران وقت، روز، شاعران داشتیم. خیلی برنامه پر جنب و جوش و پر تحرکی بود و تقریبا میتونم بگم تهیه کنندش آقای ویژن مقدسی بود، خدا رحمتش کنه، همه رو بگیم خدا رحمت کنه، و همه کارهای دیگرش رو یک تنه من میکردم. متنش رو میمشتم، مصاحبه ها رو تهیه میکردم، گزارش ها رو تهیه میکردم. البته آقای محمود استاد احمدی هم در آغاز با ما همکاری میکرد و گزارش های بسیار خوبی تهیه میکرد برای برنامه های رادیو، برای برنامه همین گفته های شنیدنی، شنیدنی ها گفتنی. از ساعت 3-4 بعد از اون شروع میشد، در نوسان بود، تولیدی بود.
فرازهایی از نهج البلاغه.
چون این است گویی که با جامی خالی بر ساحلی صخره‌ای پیش روی امواج ایستادم، واپاش ساحل کوب موجها صخره زیر پایم را می شودد و من هر بار که موجی در می رسد جام بر کف خم می شدم به بوی سهمی که از کاکل موج برگیرم.
جنگ شروع شد، این روزی که عراق فرودگاه رو زد، ما اصلا داشتیم میرفتیم خارج به این خاطر که خانم من ماموریت یافته بود و باید در اسپانیا من تو سفارت مشغول به کار میشد. من هم دیدم حالا موقعیتی پیش اومده و امکان سفر به این ترتیب هست، قصد کردم که زبان اسپانیولی بخونم، برای که تا اون وقت ما از ادبیات اسپانیولی به زبان فارسی با واسطه زبان انگلیسی یا فرانسه آشنا می شدیم. گفتم حالا فرصتی هم همینم میخونم، در زمینه ترجمه میتونم فعالیت بکنم. که فرودگاه تعطیل شد و ما ناچار شدیم زمینی بریم یک بخشی از مسافرت رو، یعنی از تهران تا ترکیه رو زمینی رفتیم. اون اولین بعد از خرابی فرودگاه یک بار دیگه هم بمب زد که اون بمب تو مسیر حرکت ما بود، وقتی ما داشتیم میرفتیم از حوالی فرودگاه رد میشدیم بازم بمب زد. و به این ترتیب در ایام جنگ من تهران نبودم، اصلا ایران نبودم. اواسط جنگ بود که برگشتم و اون وقت مدیریت سازمان با آقای محمد هاشمی بود. وقتی من برگشتم بچه آقا من برای رادیویی بودم، تلویزیونی بودم، برگشته بودم تهیه کننده، خیلی خوشحال شدن که من دوباره اومدم و حالا میتونیم کار کنیم. از من دعوت به کار کردن و در تلویزیون روزه برنامه رو قرار شد شروع کنیم. لباس دوختن و پروب کردیم و گریم کردیم و تست دادن و همه این کارا شد. یه برنامه ای که آقای هلالی نامی تهیه کنندش بود و به صورت یک مجموعه جنگ اجتماعی منتشر می شد، قرار بود پخش بشه. وقتی حضرت امام رحلت کردن، تمام 40 برنامه هر 40 شب رو اولش من می خوندم، دو بیت شعر سعدی رو، و ایشون هم چون از خود بیت حمایت می شد و حسن احمد پاش بود و صدا اون پخش می شد دیگه، و من دوباره برگشتم رادیو تلویزیون. و اتفاقا شروع همکاری من یه مقدار بهاریه بود که در سال 73 برای سال 74 بود برای تلویزیون خوندم، و به این ترتیب دوباره آغاز همکاری شد و شروع کردیم به کار کردن.
به هر حال آقا روح الله بیان که با استاد فقهش آیت الله حائری مشورت کند، به شوق درک فلسفه غرب روبروی آقا نجفی اصفهانی زانو زد. شاید این درس فوق برنامه جرقه‌ای شد تا بداند که دانستن لااقل یک زبان غربی ضروری است. لذا فرانسه را برگزید که آن روزها بین‌المللی تر بود، اما در این رشته پیشرفتی نداشت. بعدها مقداری با انگلیسی نیز در حد دانش آموزان دبیرستانی آشنا شد، ولی در آن زبان نیز چندان جلو نیامد. وقتی مباحث نگرش تکاملی داروین که ذهن بسیاری از دانشگاهیان را مغشوش کرده بود مطرح شد، بیشک ذهن آقا روح الله را نیز به شدت به خود مشغول داشته است. اما ردگیری این گونه نگاه به طبیعت جاندار در اندیشه آقا روح الله که آیا با آن موافق است یا مخالف، بسیار مشکل می نماید که این موضوع از ابتدا برای نفی کردن مطرح شده بود. دنیایی که آقا روح الله در آن به سر می برد آنقدر مسائل جدی تر داشت که به عنوان طرفدار چنین نظریه‌ای مطرح شدن جز چوب تکفیر خوردن هیچ ثمری نداشت، و اگر مخالف آن بوده، مخالفتش سبک و سیاقی ورای مباحث داغ روز داشته است.
با برنامه یه مجموعه برنامه فلسفی بود که اسم عواملش هم نمیاد، خیلی برنامه جذاب بود، چون نویسندهش نویسنده کاراشنایی بود، دوستان خود منم الان حافظم یاری نمیده که، و خانومش هم سردبیر برنامه بود، خانم بلقیس سلیمانی که نویسنده بسیار مطرح و خوبی است، ایشون سردبیر اون برنامه ها بوده. مجموعه برنامه‌ای بود که تم فلسفی داشت بیشتر، اون رو برای هم شبکه دو اتفاقا تهیه میکردیم و کتاب شب رو شروع کردم که اول یادش بخیر خدا رحمت کنه آقای حسین معمارزاده. آقای حسین معمارزاده این برنامه رو شروع کرده بود با تهیه کنندگی آقای جواد مانی، یه مدت کوتاهی برنامه اجرا شد وسیله ایشون، و بعدا ایشون متاسفانه به طور ناگهانی فوت کرد. یه چند سبایی هم خانم جالاک برنامه رو گفت، ایشون هم باز به خاطر کسالت هایی که داشت رو ناخت کناره گیری کرد و برنامه رو به من پیشنهاد کردم. این برنامه برنامه بود که ما گذشته قبل از انقلاب نظیرش رو تو برنامه های خودمون داشتیم که رمان ها رو میخوندیم، خلاصه میکردیم، میخوندیم، برای من آشنا بود. خیلی علاقه مندانه شروع کردم و اولا وقتش نیم ساعت بود، بعد تو کوتاه کردن ها و خلاصه کردن برنامه ها زمانش شد 20 دقیقه. همچنان از رادیو تهران این برنامه داره پخش میشه، شاید یکی از قدیمی ترین برنامه ها، یعنی قدیمی ترین برنامه‌ای که زنده است و داره ادامه میده و کار میکنه.
کتاب شب. با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم حضور شما دوستان و همراهان عزیز. در این هفته تیه برنامه کتاب شب داستان‌های کوتاهی از آنتون چخوف تقدیم شما شد. امشب یک دست و دو هندوانه از کتاب مجموعه آثار چخوف با ترجمه سروج استفانیان و تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی تقدیم شما خواهد شد. بشنوید. ساعت دیواری ظهر را اعلام کرد. سرگرد چچل کلوبوف، مالک 1000 جریب زمین زراعتی و یک همسر جوان، کله نیمه تاس خود را از زیر شمد چیتی درآورد و بلند بلند ناسزا گفت. دیروز هنگامی که از کنار آلاچیق رد می‌شد، صدای زن جوان خود کارولینا کارلونا را با جفت گوشایش شنیده بود که با لحنی به مراتب مهربان‌تر و خودمانی‌تر از معمول با پسر عموی تازه واردش گرم گفتگو بود. او شوهر خود را گوساله می نامید و می کوشید ثابت کند که سرگرد را به علت کند ذهنی و رفتار دهاتیوار و حالات جنون آسا و میخارگی مزمنش نه دوست می داشت، نه دوستش دارد و نه دوستش خواهد داشت. سرگرد از شنیدن این حرفها دستخوش بهت و خشم و جنون شده و موشها را دیوانوار گره کرده بود. صورتش گر گرفته و سرخ‌تر از خرچنگ آب‌پز شده بود. در سراسر وجودش چنان همهمه و ترق و تروقی را افتاد که نظیر آن حتی در جریان نبردهای بزرگ جهان هم راه نیفتاده بود. بعد از آن که از زیر شمد به آسمان خدا نگریست و تا می توانست ناسزا بر زبان آورد، شتابان از تخت به زیر آمد، موشتها را در هوا تکان داد، چند دقیقه‌ای در اتاق قدم زد، سپس فریاد کشید: آهای کل پوکا! در اتاق با سر و صدای زیاد باز شد و پانتلی پیش خدمت مخصوص و در این حال آرایشگر و نظافتچی سرگرد از در در آمد. یکی از لباسای کوتاه و نیمدار اربابش را به تن داشت و طول سگی را هم زیر بغل گرفته بود. همانجا به چارچوب در تکیه داد و با حالتی آمیخته به احترام چندین بار پلک زد. سرگرد گفت: گوش کن پانتلی، دلم میخواد امروز با تو مثل آدم حسابی حرف بزنم. رک و پوسکنده، این چه طرز ایستادنه؟ درست نیست. اون مگس رو توی مشتت ول بده. حالا درست شد. خب، حاضری با من رو راست باشی یا نه؟ پانتلی جواب داد: اختیار داری جناب سرگرد. سرگرد گفت: با اون چشمای ورقلم بیده از تعجبم نگام نکن. به آدمای متشخص نباید با چشمای حیرت زده نگاه کرد. زشته. باز که نیچه تو باز کردی. بعد از این همه سال هنوز یاد نگرفتی که رفتارت در حضور من چطور باید باشه. بگذاریم. حالا رک و پوسکنده و بدون تتپته به سؤالم جواب بده. تو زنت رو کتک میزنی یا نه؟ پانتلی کف دست را به طرف دهان برد و پوسخندی ابلهانه زد. سپس خنده نخودی سر داد و منمن کنان گفت: هر سه شنبه خدا جناب سرگرد. سرگرد گفت: این که خنده نداشت. این چیزا خنده بر نمیداره. دهنت را ببند. در حضور من اینقدر تنت نخارون. اصلا خوشم نمیاد. لحظه ای به فکر فرو رفت. سپس ادامه داد: فکر میکنم فقط دهقان جماعت نیست که کتک میزنه. تو چی فکر میکنی؟ پانتلی گفت: حق با شماست قربان. سرگرد گفت: یه مثال بیار. پانتلی گفت: تو همین شهر خودمون قاضی داریم به اسم پیوتر ایوانیچ. باید بشناسیدش. حدود 10 سال پیش سرایدارشون بودم. به از شما نباشه مرد خوبی بود، اما امان از وقتی که افسارش از دست می داد.
ادامه این گفتگو رو در برنامه بعد بشنوید. روزگارتون خوش. خدا نگهدار.
ویژه شبانه رو را از ساعت 1:29:60 بشنوید.
شبانه رو
رادیو فرهنگ،
صدای آیین ها و